الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. متفرعات وضوء در آب مغصوب. گفته شد که اگر چنانچه در آب غصبی وضوء گرفته شود به صورت علم و عمد اگر باشد وضوء باطل است، اما در صورت جهل و نسیان وضوء گرفتن با آب غصبی باطل نیست. متنی را که سید فرمودن از این قرار است: و اما فی الغصب فالبطلان مختص به صورت العلم والعمد، سواء کان فی الماء او المکان او المصب، فمع الجهل بكونها مغصوبه او النسيان لا بطلانه، بل وكذا مع الجهل بالحكم ايضا اذا كان قاصرا، بل ومقصرا ايضا اذا حصل منه قصد القربه، وان كان الاحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر عن اعاده. مطلب متوجه شدیم، بیان سید واضح است. می فرماید که وضوء در غصب اگر عن عمدن باشد باطل است، اگر عن جهل و نسیان باشد باطل نیست. دیروز برای شما سر مطلب و گفتم که این شرط ذکریست و دلیل این حکم هم اجماع. احسنتم، خدا خیرتم بده. ولی جهل به حکم و جاهل مقصر چه می شود؟ نیاز به توضیح دارد. این متن فروعی دارد که از این قرار است: فرع اول، وضوء با آب غصبی عن جهل قصوری، عن جهل و عن قصور، هم جاهل است و هم قاصر. در این مسئله همانطوری که در متن آمده است اختلاف وجود ندارد که وضوء در این صورت درست است و قدر متیقن مصداق حدیث رفع است، و جاهلم اگر قاصر بود تکلیف به او متوجه نمی شود. و مورد اجماع هم میتوان گفت که هست. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قواعد و در کتاب تذکره میفرماید ولو جهل غصبیت الماء صحت طهارته. این متن قواعد که در کتاب مفتاح الکرامه این متن آمده، جلد 2 صفحه 601. ظاهرا من دیروز 661 میگفتم، 601 602 603. و سید عاملی میفرماید که این مطلب لا خلاف فیه، که اگر کسی جاهل به موضوع باشد، نمیداند این آب غصب هست یا غصب نیست، وضوع گرفته است، وضوعش صحیح است و در این رابطه اشکالی وجود ندارد. دلیلش رو هم گفتیم، اجماع هم از مفتاح الکرامه براتون یادآور شده. و اما اگر فرع دوم، این فرع اول، فرع دوم جهل در حکم. اگر کسی به آب غصبی وضوع بگیرد عن جهل فی الحکم، این چه می شود؟ متنی که سید فرموده اند این است که جاهل به حکم هم باشد، اگر قاصر باشد بلکه مقصر هم باشد، وضوش درسته. اما علامه حلی در همان منبع بالا، کتاب تذکره جلد 1 صفحه 45، می فرماید الجاهل فی الحکم غیر معذور، جاهل در حکم معذور نیست. چرا؟ این هم یه قاعده است، البته آشنا هستید، برای تحکیم به ذهنتون بسپارید که چه بود؟ قاعده این است، چنانچه سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 428 می فرماید عدم معذوریت جاهل اختصاص دارد در مورد شبهه حکمیه. اگر جاهل به شبهه حکمیه مرتکب شود و فحص نکند، ادله به طور واضح و قطعی اعلام میکند که این جاهل معذور نیست، چون که در شبهه حکمیه فحص على اساس الادله القطعیه لازم و واجب است. این مطلب معلوم شد و سید عاملی در صفحه 602 می فرماید و هذا مسلم عند الكل، این مطلب که در شبه حکمیه جاهل معذور نیست مورد تسالم اصحاب است. ادله هم نصوص هم در این رابطه در حد قابل توجه و اعتبار. این فرع دوم بود. شما نتیجه و جنبندی رو اجازه بدید فروع و کامل بکنیم بعد. فرع سوم این مت این است که اگر نسیانی صورت گیرد، کسی علم دارد به غصبیت آب ولی فراموش کرد، از آن آب استفاده کرد، آیا در این صورت این وضوع درست است؟ سید طباطبایی فرمود که او نسیان اگر باشد وضوع درست است. دلیلشان چه گفتیم؟ گفتیم که اجماع بوده و در این رابطه اجماع نیست. یعنی اگر در صورت نسیان با آب غصبی کسی وضو بگیرد جایز نباشد، مورد اجماع نیست. در این مورد اجماع نداریم و اجماع در مورد عدم جواز وضو بر با آب غصبی بود که قدر متیقنش غصب معلوم و انعمدن و علمن معلوم شد دلیل سید. اما محقق اما علامه حلی در همان منبع بالا که هم مفتاح الکرامه نقل میکند متن قواعد را، هم در تذکره همان منبعی که گفتم این جمله آمده است که لو سبق العلم فکل عالم. معناش رو فهمیدیم؟ یعنی نسیان. فعلا لو سبق العلم یعنی قبلا علم داشته ولی الان نسیان کرد، فکل عالم مثل کسیست که ان علمن با آب غصبی وضو بگیرد، وضوش باطل است. سید الحکیم در همان منبعی که در بالا گفته شد می‌فرماید علامه در قواعد این متن را تعلیل کرده. کدوم متن را؟ لو سبق العلم فکل عالم، که این صورت از مسئله در حقیقت برمی گردد به تفرید، ارتکاب غصب می شود عن تفریتن، ارتکاب خلاف، ارتکاب معصیت. اگر ان تفریتن بود کل ارتکاب ان عمدن. چرا تفریتن؟ چون علم داشته. خب تفریت کرده که علم خاموش شده، ان تفریتن بوده است. اگر عمدی تفریتن داره داره خوب 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 یادش رفته که علم که قبلا داشته دید. اگر چرا حواسش رو جمع نگرفته است؟ همین که حواسش جمع نبوده، سرگرم زندگی بوده، عبادات رو دست کم گرفته، حلال و حرام رو از نظر دور انداخته، شده تفرید. پس تفرید که بشد گویا ارتکاب قصد ار عمدن بوده. تا اینجا فرم
نسیان از قاصد باشه یا غیر قاصد؟
نسیان مربوط به مکلفی است که با آب غصبی به آب غصبی وضو میگیرد و یقین دارد که این آب قبلا غصبی بوده. نه خودش غصب نکرد، آب مغصوبه، آب مغصوبه. در اون فرقش سیدانا خیلی از نظر عملی فرق نمیکنه. آب وضو در آب غصبی که اون آب مغصوب باشد و عنوان غصب، عنوان غصب چی دارد؟ حکمش حرمت تصرف دارد که خودش غصب کرده باشد یا کس دیگر، در حرمت تصرف فرق نمی کند. عیبی ندارد. تفصیل شما توضیح بود، توضیح این بود که فرمایش سید ما را گوش بدید که در غصب فرق نمی کند، حرمت تصرف است. خود فرد غصب کند حرمت تصرف دارد، شخص دیگری هم غصب کرده باشد حرمت تصرف دارد. اما این مطلب رو که گفتیم، سید الحکیم در همان منبعی که گفته شد می‌فرماید که تعلیلی که اعلام شده است خالی از اشکال نیست. اشکال همان است که آقای حسینی گفتند و ما زیر بارش نرفتیم، سید مظلوم و متقاعدش کردیم. اشکال این است که می‌فرماید ممکنه گاهی نسیان انتفریتن نباشه. اگر همیشه انتفریتن باشد که درست، نه، نسیان گاهی یه حالت روحیست. آدم کسالت جسمی مختصری دارد، فراموش میکنه. فراموشکاری یه چیزیست که اختیار خود آدم نیست، فراموش میکنه. آدم میرد وضو میگیرد، عباشو گذاشته است رو چوب لباسی، وضو گرفت بدون عبا میاد بیرون. بعد از چند دقیقه میخواد عبام کو، فراموش کرد. یکی از طلبه های فاضلی ماشینش خاموش شده بود، بچهشو گفت که هول بدید، بچهش ماشین هول داد و ماشین روشن شد، ماشین را انداخت و رفت، بچهشو فراموش کرد. از آشنایان خود من. خب این قضیه است که اتفاق می افتد، یه انتفریتن نیست. راحت رسید خانه، ای بچه رو فراموش کردی کجا؟ بچه هم کم سن و سال، خدا لطف کرد که بعد برگشت منزل. بسیار خوب، فراموشی همیشه انتفریتن نیست. فرمایش سید حکیم متین است، این اولا. و بعد هم می‌فرمایند که آنچه که مقتضای حدیث رفع هست، نسیان چه بود؟ احد و تسعه بود، احد تسعه مرفوعه در حدیث رفع بود. در اونجا نسیانی که مورد رفع قرار گرفته است فرق نمی کند، حتی نسیان ان تفریتن هم اگه باشد نسیان دیگه، حکم تابع موضوع خودشه. نسیان است و حکمش رفع شده. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 360 16 تا 321 این مطلب رو در صفحه 321 می فرماید که ما در حدیث رفع گفتیم که مفاد ما لا یعلمون رفع ظاهری است و مفاد رفع النسیان رفع واقعی است. بنابراین آنگاه که نسیان صورت بگیرد حکم واقعا رفع شده باشد، این مکلف الان حکم ندارد، حکم به حرمت ندارد، حرمت واقعی مرفوع است. و دلیل وجوب وضوع بلا معارض شامل می شود و وضوع صحیح است. پس در مورد نسیان مطلب گفته شد و تحقیق همان شد که در متن آمده است. شرحی که سید الحکیم و سیدان الاستاد هم دادن کافی بود. با سیاست ما رأی علامه هلی رجاءً جنبه احتیاط در نظر گرفته شده باشد که در صورت نسیان احتیاطاً باید حکم به عدم صحت اعلام کرد. این فرع سوم بود. فرع چهارم صورت تقصیر که نکته بسیار مهمی است. اگر کسی با آب غصبی وضوع بگیرد عن تقصیرن، یکی از فضلا سوال کرد که شما درباره آب وضوع اگر مصداق عملی نداشته باشید مشابهش در زندگی هست؟ کجا؟ کسانی که خمس نمیدن، شما در منزل اونها وضوع میگیرید. کسی که خمس نمیدن سهمین در مالش تعلق دارد و تصرف هم غصبی میشد، مصداق است، خیلی مصداق مهم و شاملی هم هست. چه کار بکنیم؟ علاجش رو هم میگیم انشالله، مثالش رو فهمیدیم. در این صورت این مثال رو الان بگیرید، جواب اشکال رو جداگانه میگم برای شما انشاءالله. اما سوال، در صورتی که جهل عن تقصیرن باشد، با غصب وضوع میگیرد با آب غصبی ولی تقصیر دارد، در این فرض از مسئله که عن تقصیرن باشد، سید الحکیم میفرماید که در متن کتاب عروه آمده است که اگر عن تقصیر بود و مکلف مقصر قصد قربت بکند جاهل باشد وضوش درست است. میفرماید که قصد قربت تنها، سید حکیم، قصد قربت تنها برای صحت عبادت کافی نیست. به اصطلاح شما جوانها قصد قربت شرط لازم است نه شرط کافی. کافی نیست. مضافاً بر قصد قربت باید خود عمل محبوبیت و مطلوبیت داشته باشد، که میبینیم جاهل مخسر به حکم عقل استحقاق عقاب دارد و فعلش محبوب نیست. این نکته یادتون نرد؟ اینجا گفتم آفرین آفرین. حالا بازم میگم الان من در بعض موارد که اصرار دارم هم نکته دارای آثار است، هم خودش نکته است. جاهل مخسر خوب چهرش رو بشناسیم، عند العقل استحقاق عقاب دارد. این رو متن مستمسک که مستند بشه براتون، جاهل مخسر عند العقل استحقاق عقاب دارد. اینو فهمیدیم. بعد از که گفتیم استحقاق عقاب دارد، فعلی که از او سر میزند، او که در فعلش، در همان فعلش استحقاق عقاب دارد، اون فعل وصف مطلوبیت و محبوبیت ندارد. فعلی که محبوب و مطلوب نیست، مقرب بلکه مبعد است، نمیتواند مقرب باشد. عبادت قصد قربت شرطش هست و قوامش بر مطلوبیت عند المولا است. این عمل مطلوبیت عند المولا ندارد، لذا عبادت صدق نمی کند و وضو درست نیست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که برای شما گفتم می فرماید جاهل مخسر کسیست که مشهور جاهل مقصر را ملحق به عامد می دانند. این نکته را از بیان ایشان بگیرید که مستند باشد. مشهور جاهل مقصر را ملحق به عامد می دانند. اگر به ذهنتون سپرده باشید، ما چه گفتیم؟ گفتیم جاهل مقصر در حقیقت عامد است، منتها عامد عمد به خلاف درباره خود عمل انجام میدن، و جاهل مقصر عمدن خلاف را در مقدمه عمل انجام میداد. میداند الان این تکلیف را دارم ولی برای فحص اقدام نمی کند، خلاف و تخلف را در مرحله مقدمه عمل مرتکب می شود. بنابراین متنی که آمده از بل و مقصرن، آنچه که سید الحکیم و سید الاستاد فرمودند در مورد جاهل مقصر، مسئله فرق میکند. باید حکم به عدم صحت وضو صادر بشود، علی الاقل بگیم تحت عنوان احوت وجوبی. اگر جاهل مقصر بود وضو صحیح نیست، باید اعاده شود. این متن با این این متن با این توضیحات که 4 فرع داشت گفته شد و کامل شد الحمدلله، که یه بار متن رو مرور کنیم. فمع الجهل بکونها مغصوبه او نسیان لا بطلان بل و کذا مع الجهل بالحکم. درباره جهل به حکم هم عنایت کنیم. فتوا این است در متن که با وقت نیست نداره سب دو سه دقیقه است. در صورت جهل به حکم متن این است که وضو درست است، دلیلشو گفتیم، اما بر اساس شرحی که داده شد از کلام علامه که در حد تسالم گفتن و شرحی که از بیان سید الحکیم و سید الاستاد داشتیم، در صورت جهل به حکم وضوع محکوم به صحت اعلام نمی شود. بنابراین آنچه که در متن آمده است درست است، مگر 2 مورد جهل به حکم که خود سید هم بل آورده است، یعنی بل و کذا مع الجهل بالحکم، و در صورتی که مخسر باشد که آن را هم سید بل و مخسرم گفته است، چیزی که سهل الخطب آنچه که کار آسان میکند این است که در آخر مسئله سید میفرماید و این کان الاحوط، چیزی که ما از متن خارج کردیم ایشان در قلمرو احوط آورده، و این کان الاحوط مع الجهل بالحکم خصوصا فی المقصر الاعاده. ادله که ما ذکر کردیم که احوط وجوبی اعاده اعلام شد در بیان سید هم مورد احتیاط اعلام شده است. این مسئله کامل و تمام و فروعی که این مسئله گنجانده شده بود هم شرح داده شد، شکر خدا. مسئله 5 اذا التفت الى الغصبیت اثناء الوضوء صح ما مدا، که بحث قاعده تجاوز و بحث اشتغال ان شاء الله درس فردا. سلامتی آقا محمد، سلامت خدمت.